اینها تصادفاً هست شده باشن. همون ذراتی که میگه تصادفی آرایش پیدا میکنن یا به هر شکل دیگری تصادف رو توضیح بدید، سر اصل اون پدیده های اولیه، مواد اولیه، خود اون مورد سؤاله. اون رو نمیتونی بگید یه دفعه تصادفی پیدا شد. البته کسانی هم که اومدن گفتن تصادفی پیدا شد، مثل آقای لارنس کراوس و اینا، و گفتن از هیچ تصادفی به وجود اومد، ما قبلا بحثاشو کردیم که آنچه اینا بهش گفتن هیچ نبود،
درسته.
چیزی بود.
بله.
و اون خودش تبیین خواهه. پس حتی تصادفی هم که اونا میگن، بالاخره ریشه داره در یک امر موجودی که خود اون امر موجود به لحاظ فلسفی ممکن الوجوده، یعنی میتونست نباشه اما هست، و سوال میشه که چرا هست و این تبیین میخواد. از همه اونها تبیین های دیگر هم آخر سر منتهی میشن به تبیین توحیدی، و تبیین توحیدی است، تنها تبیین است که میتونه ضرورت فلسفی اینها رو هم حل بکنه و در واقع حرف آخر رو بزنه.
خیلی ممنون جناب استاد شاکرین. اگر اجازه میفرمایید ما فرصتی از دایکانده محترم بگیریم تا لحظات دیگر انشاءالله ادامه برنامه رو با توضیحات استادی دنبال کنیم. الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
ما برنامه امروز رواق معرفت رو در راستای تبیین دیدگاه توحیدی در حوزه تنظیم ظریف و پیچیده جهان با کارشناسی استاد شاکرین مباحثی رو شنیدیم و اشاره کردن جناب استاد که در بین تبیین های صورت گرفته، مانند تبیین چند جهانی، تبیین تصادفی یا اون بحث ضرورت قوانین فیزیکی، اشکالات و ایرادهای جدی و فراوانی وجود داره که ما به لحاظ علمی هم بخوایم تبیین کنیم، تبیین توحیدی و نگاه توحیدی بسیار راحت‌تر پذیرفته میشه، ضمن اینکه با مبانی دینی و الهیاتی و با بحث‌های مهم فلسفی و ضرورت فلسفی هم دیدگاه توحیدی سازگاره و ما رو به این اصل میرسونه که در آغاز آفرینش به هر شکلی که علم خودمون رو تبیین کنه، قطعاً واجب تعالی جهان رو محقق کرده و شکل داده و انکار وجود خداوند و به تعبیر فلسفه واجب تعالی اصلا از اساس مردوده و هیچ پشتوانه ای نداره. خب جناب استاد ادامه بحث رو در تبیین دیدگاه توحیدی بشنویم.
بله، ببینید، پس تا اینجا این رو عرض کردیم که تبیین توحیدی بر اساس آنچه به عنوان یک نظریه مورد قبول یا یک نظریه برتر مطرح میشه، این با اصل سادگی سازگارتره و اصطلاحاً بهترین تبیین هست. از طرف دیگر مشکلات اون نظریاتو نداره. از طرف دیگر مدلل هست و ضرورت فلسفی رو هم حل میکنه. یه نکته دیگری هم اینجا وجود داره و اون گستره تبیینیه که تبیین توحیدی در واقع جنبه های تبیینی که میتونه حل بکنه دایرش وسیع تر از آن چیزیست که اون تبیین های دیگر مطرح میکنن، اگر اونها رو بتونیم مثلا تبیین به حساب
بیاریم.
مثلا ضرورت فیزیکی میرسه به یه جایی که دیگه نمیتونه تبیین کنه، یعنی اینکه اصلا چرا جهانی وجود داره، چرا این قوانین رو داره، چرا اصلا عرضم به حضور شما اصول اولیه حاکم هستن، چرا اصلا چیزی هست به جای این چی که نباشد، چرا این گونه نه آن گونه. همه اینا چیزیست که میمونه، ضرورت فیزیکی توش میمانه، زیرا طبق قوانین فیزیک اولیه میتونست جهان جور دیگری باشه. خب ولی نظریه توحیدی اون رو هم تبیین میکنه، اونم تبیین میکنه چرا اصلا جهان وجود داره، چرا اصلا هستی هست.
بله.
این از طریق واجب الوجود و علت هستی بخش این رو توضیح میده، ولی اون نظریات نمیتونستن اینو توضیح بدن. اونا تو یه جایی میامدن جلو توضیح میدادن برای ما، حالا درست یا غلط، اما یه جای دیگه متوقف میشدن، یه حدی داشتن که از اون حد بالاتر نمیتونستن برن، ولی نظریه توحیدی میره تا آخر خط میره و همه رو توضیح میده. یا مثلا فرض کنید چند جهانی باز دوباره به همون سوالات برخورد میکنه. چند جهانی فقط برای ما توضیح میتونه بده که این جهان منظم چجوری منظم شده، تا این حد میتونه توضیح بده. اما چرا اصلا جهان وجود داره دوباره میمانه توش، چرایی اصل وجود جهان رو میمانه توش. بنابراین به لحاظ تبیینی محدودیت داره. ببینید این محدودیت به طور کلی در یک جمله عرض کنیم، کلن تبیین های علمی محدودن.
بله.
یعنی علم، دانش تجربی یه حد و گستره ای داره، پا از اون نمیتونه فراتر بذاره. هرچی هم برای ما توضیح بده، به هر شکلی هر نظریه بیاد وسط، کاری هم به نظریاتی که تا کنون اومده نداره. بعد از این هم همینطوره، بعد از این هم همینطوره. یعنی ساختار دانش تجربی این مسئله رو داره، یه حدی داره، تا یه جایی میاد برای ما فقط میتونه توضیحات فرایندی بده، اما از یه جایی به بعد
نمیتونه،
کلن از دست او خارج میشه و نیاز به تبیین‌های فلسفی و الهیاتی هست و تبیین توحیدی در واقع این محدودیت رو نداره، از این مرز فراتر میره، گستره تبیینش فراختر هست و تا انتها میتونه در واقع برای ما توضیح بده.
درست. خب خیلی ممنون جناب استاد. ما حدود 4 دقیقه به انتهای برنامه فرصت داریم. اگه تکمیلهی با توجه به این بحثایی که ما داشتیم در حوزه بحثای کیهانشناسی و نظریاتی که در این حوزه داشتیم یه جمع‌بندی میخواید صورت بدید، که تلقی من اینه که تو این حوزه دیگه ما فکر کنم بحث رو به انتها می‌رسونیم و از مجال آینده وارد فضای جدیدتری نسبت به بحثای طرح شده داریم و ظاهراً بحث رو در حوزه دیگری از شاخه‌های علم باید دنبال کنید. یه جمع‌بندی اگر در این حوزه دارید اشاره بفرمایید که انشالله از برنامه بعد وارد بحث‌های جدید.
بله ببینید، ما در بحث‌های کیهان شناختی در واقع بحث رو با چند مدل دنبال کردیم. یه مدلی که میاد میگفت جهان آغاز نداره، یعنی ازلی است.
بله.
بنابر این نیاز به آفریننده نداره. اینو بررسی کردیم، هم به لحاظ علمی نشون دادیم که این دیدگاه
نادرسته.
از نظر علمی پذیرفته نیست و هم از نظر فلسفی اینکه اصلا بی ازلی باشه هیچ مشکلی نداره. اصلا خیلی فیلسوفان الهی و الهیون هم نظرشون این همین بوده که ازلی بوده، این هیچ آسیبی به خدا باوری
نمیزنه.
چه جهان ازلی باشه چه نباشه، به لحاظ وابستگی وجودیش، به لحاظ اینکه ممکن الوجود به حق تعالی، هیچ مشکل ایجاد نمی کنه. زمینه که ما در متون دینی هم مدلهایی از چند جهانی داریم.
بله.
از جهانهایی که در واقع میتونه حتی ما رو به ازلیت بکشونه. پس این مدلها هیچ مشکلی در تبیین توحیدی ایجاد نمی کردن. مدل دیگری بود که آیه هاکینگ ارائه کرد که نه ازلیه نه آغازمند. اونم علاوه بر اینکه مشکلات بسیاری هم از نظر علمی داشت هم از نظر فلسفی داشت، باز همون پاسخ قبلی رو هم بهش میشه داد که خب حالا آغاز نداشته باشه ولی بالاخره ممکن الوجوده
نه.
و نیازمند هست و میتونست نباشه. چرا هست؟ این سوال وجود داره و مدل بیمرزی نمیتونه این سوال رو جواب بده. این جواب فلسفی الهیاتی داره، دوباره میره توی پذیرش نظریه تویدی. بحثای دیگر این بود که میگفتن که حتی آغاز جهان رو هم میپذیرن، اما در واقع میخوان این رو به گونه ای توضیح بدن که خدا نباشه. اینجا با یه چالش جدی روبرو شدن و بحث تنظیم ظریف کیهانیه که فیزیک جدید آورده به میدان و بسیار بحث جذاب و جالبی بود. خواستن این رو هم حلش بکنن، حالا یا از طریق ضرورت فیزیکی یا از طریق چند جهانی. باز این هم دوچار بنبست تبیینی شدن و تنها راهی که این بنبست رو می شکند تبیین توحیدی.
خیلی ممنون. بله، بحث بسیار جالبی است. حالا فارغ از اون بحثایی که ناظر به مباحث علمی ما دنبال میکنیم و تبیین علمی بحث، خود تبیین فلسفی مقوله نیازمند اینه که این طیف از متفکرین وارد این فضای جدید بشن و با نگاه فلسفی آشنا بشن و مباحث متافیزیکی رو دنبال کنن، چرا که علم اصلا قابلیت طرح مسائل این چنینی رو نداره و در واقع عقیمه و پاسخگوی این سنخ از مسائل و سوالات بنیادین و اساسی نمیتونه باشه.
این اصلا علم تو خیلی مسائل خاص خودش هم نیازمند فلسفه است. چه برسه که بخواد در یک همچین
فضایی وارد بشه و تحلیل کنه. ولی بحث خیلی خوبی بود که در این چند برنامه در حوزه بحث کیهان‌شناسی شنیدیم و نقدی که به طیف ملحدان جناب استاد شاکرین اشاره کردن. انشاءالله از مجال آینده وارد بحث جدیدی در همین حوزه های علم جدید میشیم و رویکردهای دیگری رو که به سبب مباحث خاصی در حوزه های علمی و شاخه های علمی طیف ملحدان مطرح میکنن رو دنبال میکنیم و نقدهایی که از اون منظر انشاءالله خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد شاکرین از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تو فرصت آینده همه شما رو به ایزد ممنون می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رواق معرفت رو شنیدیم. 16:30 امروز برای شما این برنامه تکرار خواهد شد. اما جا داره خدمت شما عزیزان سحرخیزان بزرگوار عرض کنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:54 هست، به افق مشهد مقدس 4:19 و به افق شیراز 4:46 خواهد بود. یادمون باشه که همدیگر رو توی این دقایق و لحظه ها از دعای خیر فراموش نکنیم.
شب خیز کاشغان به شب راز کنه،
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزمه حقا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید. پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظم تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما رو به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 3553 هست. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، @زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید.
ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیزمون در رادیو معارف، یه سوال شرعی پیش اومد برام. آیا خوندن دعای فرج الهی ادم البلا برای حل خفا و کشف القطاع در قنوت نماز موجب ابطال نماز میشه؟ لطفاً در این مورد برامون تو برنامه زمزم احکام اشاره بشه. ممنون از لطفتون.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
در قنوت نماز خواندن هر دعای صحیحی اشکال نداره، حتی به زبان غیر عربی هم اگر کسی حاجتی داره، درخواستی داره از خداوند بخواهد، اشکال نداره. و این دعا هم گرچه اون بخش آخرش یا محمد و یا علی رو اشکال کردن، بنابراین تا اونجا رو کسی بخواند در قنوت مانعی نداره و نماز باطل نیست.
الله الله.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند، در سوالشون نوشتن اجازه همسر برای چه اموری لازم و واجب است. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را متذکر می شوند.
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر خانمی بخواد در اموال مرد، بالعکسش هم همینه، مردم اگر بخواد در اموال شخصی زن تصرف بکنه اجازه لازم داره. میخواد از پولش صدقه بده، از پولش نذر بده، کارهای دیگه انجام بده، باید اجازه بگیره. دو، نذر کردن. حضرت امام رحمت الله علیه بفرماد اگر میخواد زن نذر بکنه و نذرش واجب بشه باید از مرد خودش اجازه بگیره. برای خارج شدن از منزل اینجا هم نیاز به اجازه شوهر داره. اما در مواردی زن یا مرد نباید از یکدیگر تبعیت بکنن. هر کجا یا هر برنامه‌ای که خواسته زن یا مرد خلاف حکم خدا باشه ما نباید قبول بکنیم. خانم از شوهرش بخواد طلا در دستش یا در بدنش آویزان بکنه، این خلاف حکم خداست. مرد از زنش بخواد با پوشش غیر مناسب وارد مجالس عمومی بشه، زن نباید قبول بکنه چون خلاف حکم خدا هست. رعایت این مسائل باعث میشه که ارکان خانواده محکم بشه و خدای نکرده متزلزل نشه. انشاءالله موفق باشید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
امام جماعت در نماز چگونه باید نیت کند؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
اگه امام جماعت در نماز جماعت نیت جماعت بکنه ثواب نماز جماعت رو میبره و احکام نماز جماعت نسبت به او هم جاری میشه. اما اگه نیت جماعت نکنه ضرری به نماز جماعت مأمومین که به نیت جماعت به او اقتدا کردن وارد نمیشه، ولی امام ثواب نماز جماعت رو نمیبره و احکام جماعت نسبت به او جاری نمیشه. البته مأمومین باید نیت جماعت و اقتدای به امام جماعت رو داشته باشن. در غیر این صورت در حق کسی که نیت جماعت نکرده و به امام جماعت اقتدا نکرده نماز جماعت محقق نمیشه، هرچند در اقوال و افعال نماز از امام جماعت تبعیت و پیروی کنه.
آیا وام گرفتن از بانک در خارج از کشور برای خریدن خانه دوم از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
دریافت وام که با شرایط ربا باشد طبق معمول در کشورهای خارج معمول هست جایز نیست. البته بدون نیت قرض شما این پول رو میتونید دریافت بکنید و به نوبت پرداخت بکنید.
برای اطمینان از پرداخت خمس آیا مجازیم از نظر فقهی به عنوان احتیاط مبلغی را به عنوان خمس پرداخت کنیم؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شویری زنجانی برامون فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه توضیح دادند:
احتیاط کردن در بحث خمس اشکالی نداره و میتونه مبلغی رو از باب اینکه خمسی به گردنش نباشه بپردازه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر کسی به هنگام اقامه نماز واجب یا مستحب آیه‌ای که سجده واجب را دارد بشنود، وظیفه دارد که سجده را در همان لحظه به جا آورد. آیا سجده نماز جایگزین سجده واجب مربوط به آیه قرآن نمی شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی در این باره بشنوید.
در بحث سجده واجب قرآنی میدونید که فوریت داره، یعنی بحث این که انسان آیه سجده دار رو شنید باید سجده کنه و این عمل سجده رو انجام بده، خصوصا باید یک به هر حال مهری هم باشه که یصح السجود علیه، حال جهت و طهارت بدن اینو لازم نیست، فوریت داره. لذا کسی آیه سجده دار شنید اگر در نماز باشه بخواد همون مقدار مستحب با انجام بده با اشاره مقدار سر و چشم حالت سجده گونه به خودش بگیره احترام کنه. لذا اینجا که از بیاد سجده کنه و اینها مثلا در حال قیام تسبیحات اربعه حالا بیفته به سجده، خیر اینجا سجده اصلا لازم نیست بلکه جایز نیست چون نمازش به هم میخوره. بله اگر گوش میداده عمدن خودش گوشاشو تیز کرده و منتظر خوندن آیه سجده دار شخص که بعید هم چی مؤمن این کارو میکنه وسط نماز واجبش، خصوصا اینجا باز هم باید اشاره کنه، بلکه میگن احتیاط واجب این که هم سجده رو انجام بده، سجده واجب رو، نماز رو تمام کنه و نماز رو اعاده کنه، چون نباید استماع میکرده. ولی اگر ناخواسته به گوشش رسید با همون اشاره کفایت میکنه و اون سجده واجب نماز کفایت از سجده واجب قرآن نمی کند، یعنی دو امر جداگانه هستن.
این جانب در شهرستان اصفهان زندگی میکنم و هفته یک بار به دهاغان که 100 کیلومتری اصفهان است می روم و 3 روز در آنجا اقامت دارم، بعد هم بر می گردم. نماز و روزه هم چوک می دارد. مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال:
مسئله دارای فرضهای مختلفی است که به خصوصه باید جزئیاتش گفته شود تا جواب مسئله روشن شود، و اگر همه فرضها رو ما بخوایم بگیم وقت بسیار زیادی رو از برنامه می گیره. فلذا اولا خواهش میکنیم که این شنونده محترم با دفتر حضرت آقا تماس بگیرن یا با همین برنامه اگه تماس گرفتن جزئیات رو بگن که حالا من اشاره میکنم تا جواب مسئله واضح داده شود. به عنوان مثال میگم ممکنه که اصفهان وطن شخص است، ممکنه وطن نیست و محل سکونت و زندگی باشد. اون دهاغان که میرن ممکنه برای کار باشد، ممکنه برای کار نباشد، یا فرضاً اونجا هم ممکنه وطنشون باشد، وطنشون نباشد. اینا فرضای مختلفی داره. اما اجمالاً عرض میکنیم اگر اصفهان محل سکونت و زندگی یا وطن طرف هست و دهاغان محل کار و شغل است و برای کار به اونجا میره و برمیگرده در فرض سال، این سفرها سفرهای کاری است و شخص کثیر السفر است و در این سفرهای شغلی و کاری باید نماز رو کامل بخونه و روزه صحیح است. اما اگر نه، سفرها شخصیه، مثلا برای دیدن اقوام و خیشان میره، خب این در این سفر شخصی باید نماز رو قصر یعنی شکسته دو رکعتی بخواند.
دوستان گرامی، باز هم توفیقی نصیب ما شد تا در این برنامه با شما مخاطبان ارجمند برنامه زمزم احکام همراه باشیم. انشاءالله که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشید. شماره تلفن های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوالهای شرعیتون @ زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو، ابرو گشاده باش ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست،
ابرو گشاده باش ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست،
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست.
صائب در آن سری که بود همت بلند، صائب در آن سری که بود همت بلند، گرمی شود به خاک برابر فتاده نیست،
از حسن خود رتبه همت زیاده نیست.